خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نظر میاد بحث مباحث زنمون خیلی طولانی شد، زن و مرد مون، تا حالا حداقل برای خود من که خوب بود یه دور این بحث مختلف رو گفتم. الانم که با توجه که الان قرار شد 3 جلسه باشه، به نظر میستش که 3 محور قرار بدم. حالا چقدر این 3 تا رو بتونیم برسونیم، شاید یه مقدار بحثی که قبلا گفته باشیم. یکی بحث قبلا فکر کنم عرض کردم خدمتتون، علامه طباطبایی 3 تا رساله داره: انسان قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. اون 3 تا رساله رو دیگه عملا نمیرسیم هیچ ورود توش پیدا کنیم. من یه ترم اینا رو تدریس کردم کاملش رو، خواستید اون فایلش هست. اون تا 3 جلسه رو میذاریم ناظر به همین 3 تا محور، یعنی وضعیت انسان قبل دنیا، در دنیا و بعد دنیا. اونم از حیث ابعادی که به درد بحثا بخوره، نه صرف بحثای فلسفی یا مثلا بحثای صرفا انتزاعی. که من محوریت بحث رو هم میذارم سر بحث قرآنی و میگم که مثلا مثلا حالا فی دنیاش خیلی واضح تره، اما قبل دنیا و بعد دنیا چه رفتی داره به بحث های علوم اجتماعی و به حتی به بحث های مختلف. اینم یه توضیح اولش میدم که در واقع این 3 تا بحث رو داشته باشیم. ببینید، ما اون بحث داروین رو که مطرح کردیم، یه نکته که به نظر خودم مهم بود اونجا فکر میکنم اشاره کردم این بود که متناسب با سابقه ای که ما برای انسان در نظر میگیریم، ظرفیت های انسان رو تو اون افق تجزیه تحلیل میکنیم. یعنی توی فضای داروینی سابقه انسان آخرش بر میگشت فقط به عالم ماده. بر همین فضای علم مدرن یه جوری شده که همه عناصر انسان رو، همه ابعاد انسان رو میخوان تو افق ماده تحلیل کنند، تو افق مثلا غریزه تحلیل کنند، افق دنیوی. این خب علل قاعده یه نکته‌ای که غالبا ما ازش غفلت می‌کنیم و به نظرم نکته مهمیه اینه که علوم تو فضای مادی واقعا پیشرفت کرده و با این پیشرفتش یه جاهایی که ماها توجه نداشتیم رو متوجه شده. یعنی ما گاهی وقتا برخی بحثامون در واقع احاله به جهل، این جهلمون رو علم اسمش می‌ذاریم و این تو بحثی ما وجود داشته. یعنی خیلی وقتا که نه، گاهی وقتا بحثی رو تحلیل مادی نمیدونستیم، تحلیل غیبی کردیمش، بعدن علم رفته جلو و معلوم شده که نه، به لحاظ تحلیل مادی تحلیل برداره این مسئله. و علم توی این فضا که رفته جلو، اون فضا رو خارج کرده، این سوء ظن نسبت به چیز پیدا شده که پس دیگه همه چی هم ما میتونیم اینجوری بریم جلو دیگه. یعنی همه چی رو ما میایم توی این افق تحلیلش میکنیم. حالا نکته من اینه، در این حال باید اون رو توجه کرد که بله، توی میراث گذشته ما گاهی وقتا یه مطلب که نمیدونستن احاله به غیبش دادن و واقعا احاله به غیب نیاز نبوده بدن. الان ما میتونیم تحلیل علمیش بکنیم. از اون طرف همه چی باز نمیشود، یعنی این تصور که همه چیز رو میشود اینجوری کشف کرد. این یکی از اساتید ما نکته جالبی گفت درباره این حوزه علوم شناختی. علوم شناختی نمیدونم میدید یا نه، خیلی بحث‌های چیزی داره، بحث‌های خیلی تلقی ماتریالیستی توش قویه، یعنی همه چیز رو به اعصاب، به مغز، به سلول های مغزی، به همه اینا برگردوندن. میشه میگم یکی از مزایای این علوم این است که اینا خوب که پیشرفت بکنن، آخرش این نگاه، حالا به قول ما غیب باور، نگاه ماورا رو اینا خیلی قوی تر تثبیت میکنن. چرا؟ یه مثال خوبی که میشون میزد میگم، مثل این که مثلا یه رادیو رو اولین بار دست یکی آدم، مثلا ببینید شما زمانی که اصلا اینا تکنولوژی نبوده، 500 سال قبل یه رادیو رو ببرید که این صدا توش در میاد، این طرف هم آدم ماتریالیست، میگه من یکی توی این قایم شده، من هر جا شده پیداش میکنم اون کجا اینه. هر چی این رادیو رو بیشتر بشکافه، ترانزیستوراشو بشکافه، هر چقدر بیشتر بره تو این، آخرش میفهمه که یکی تو این نیست، میگه جای دیگه، فرستنده جای دیگه است که صداش بیاد تو این. ایشون تعبیرش اون گفتش که این علما که بره جلو، اولش یه جاهایی چیزایی که ما نمیدونستیم و معلوم میکنه، این تزلزلش تو خیلی از ما ایجاد بشه، اما تو دراز مدتش دیگه خیالشون راحت میشه که اینجا یعنی یه خبری بیرون از اینجا هم هست. حالا این نکته به نظرم مهمه، این انجیت دارم میگم که ما اگر درباره قبل دنیای انسان، یعنی قبل از شروع تولد او، قبل از وضعیتی که الان توش میبینیم، تولد یعنی در دنیاش، این رو تحلیل داشته باشیم، متناسب با اون تحلیل توی فرایند وضعیت فعلیمون تحلیل خواهیم داشت. باید با یه مثال اینو بیشتر توضیح بدم، شاید مثال قبلا گفته باشم. بحث مجرد رو گفتم به شما که تو ذهنیت ما کاملا سلبیه یا نگفتم برای شما. ببینید ما الان میگیم اشیا تقسیم میشن به امور مادی و مجرد، درسته؟ خیلی تعریف معروفه دیگه. خب مادی یعنی چی؟ یا مثلا یه مقدار مثلا دقیق تر اگه باشه مثلا میگن جسمانی. یعنی چی؟
موجود
عینی داره. ایجاد بیداد. مجرد وجود عینی نداره. وجودش ذهنیه. عینی کاملا. مادی یعنی چی؟ مادی. عینی داره. اون یکی وجود ذهنیه. خدا و فرشته اینا که وجود عینی ندارن. وجود ذهنیه. خب این فضای چیزا عینی شد مشاهده پذیر که دیگه هیچ فاتحه کل وجود خونده شد وجود. حالا مشاهده پذیره، مشاهده پذیر یعنی چی؟ بگم توضیح بدید. احسن داشت بود داره، ابعاد داره، دو ابعاد ثلاثه به قولش اصلا معروف ابعاد داره که چون ابعاد داره قابل مشاهده است، قابل چیده. مجرد چیه؟ اون که زبان نیست. این حالا من نمیدونم همینه. یعنی الان تلقی رایج از مجرد اونیست که زوابعاد نیست، قابل مشاهده نیست. خب حالا این زوابعاد هست، این نیست. خب این نیست چی چیه؟ مثلا عدم مجرده؟ اصلا عدم وجود نیست. خب ولی شو وقتی که زوابعاد نیست، خب عدم هم زوابعاد نیست دیگه. اون نکته بحث من اینه. ببینید ما مجرد تو ادبیات رایج فلسفیمون تعریف سلبی شده، نه تعریف ایجابی. وقتی تعریف سلبیه هر چی اینجا نبود انداختیم اینجا. بعد چون هر چی اینجا نبود انداختیم اینجا، یه بار میونه یه چیزایی میفته تو اینجا که واقعا جاش اینجا نیست. من فقط خواستم این همه میدونیم که عدم مجرد نیست، چون عدم اصلا هیچ چی نیست که بخواد مجرد باشه. اما فقط خواستم بگم ببینید ولی با تعریف شما صدق میکنه. باشه بگید نه، وجودی که ذو ابعاد نیست، زواب سلسه نیست. خب حالا بیایید شما تو فضای اینجا، اگر شما تونستید بفهمید که مثلا الان بیایید از فضای جدید صحبت کنم، امواج الکترومغناطیسی اینا زو ابعاد سلسه هم اصلا امواج بلش کنید، در حالی که تو فضای مدرن رخ داد. انرژی الان یعنی ماده و انرژی تو فضای فیزیک، یه ماده داریم انرژی، ماده اونی که زو ابعاده، انرژی چی؟ انرژی که انرژی که بود نداره. بعد حالا آیا انرژی موجود مجرده؟ این خیلی تو فضای ما شایعه ها، این آقای دکتر فرهنگ و اینا دیدید یا نه؟ این اصلا فضای دینداری انرژی مثبت داره منتقل میشه. این کلمه انرژی تقریبا تو خیلی فضای ما داره کار مجرد رو انجام میده، در حالی که همه ما میدونیم انرژی مجرد نیست. ما که بگیم مجرد منظور چیز شبیه انرژی نیست، اما اینجا چون مجردمون مبهم مونده شما میدید یه عده زیادی انرژی رو کردن مجرد. همه معلومه، یعنی مثلا این فرشته ها میرن اینا رو میگن که آقا انرژی داره رد و بدل. دیدید که تو این فضای جدید خیلی داره فضای دینداری هم به خیال خودشون هست. خب حالا اگر اینجوری نیست، حالا اگه شما فهمیدید، حالا این نکته دارم، اگه فهمیدید که تو عالم ماده چیز داریم به اسم انرژی که الان فهمیدیم و این انرژی زو ابعاد نیست، یه چیزهایی که قدیمی ها ممکن بود با مجرد توضیحش بدن الان شما با انرژی توضیح میدید. فعلا مثال دارم میگم، نمیخوام لزوما اینجوری یا نه، ولی خب منطقا جو حالتی ممکنه. همینجوری که الان ما خیلی در مقابل انرژی موضع میگیریم، الان ذهنیت این امثال اینای دکتر فرهنگ و اینها چه ذهنیتیه؟ ذهنیتشون این است که فرشته ها همون انرژی اند، در حالی که ما در حالی که انرژی رو قبول داریم فرشته هم همچنان قبول داریم کنارش. حرف معلومه؟ یعنی این که ما سلبی رفتیم جلو در واقع یه ابهامی تو بحث ما هست که این ابهام موجب میشه اون تلقیه که خیلی ها میگوتن هرچی علم میاد جلو دین میره عقب، این تلقیه بیشتر رواج پیدا کنه. این افراد نیا کن علم اومد جلو شما دینتون عقب نشینی کردید. این خدای رخنه پوش فقط خدای سوراخ ها رو پر میکرد، حالا اینجا سوراخ ها رو علم داره پر میکنید که خدا نیاز نیست بهش. خب اینو برای چی گفتم؟ برای این که
چجور
تعریفش
کنید مجرد؟
چی؟
مجرد چی تعریف کنید؟
همین دیگه، من فقط خواستم این تذکر رو بدم دیگه، اگه جهان وارد بحثش نمیشم. فهم خودم این نکته رو بگم. ببین این که صرف این که بگیم انسان یه روح مجرد داره اصلا مسئله ما رو حل نمیکنه. برای این خواستم بگم، یعنی ما میخوایم تو سابقه انسان بگیم این سابقه انسان صرفا سابقه مادی نیست، بلکه یه روح مجرد، یه ما اینجا قالا میگیم یه روح مجردی داره. ما این مجرد که ما اینجا گفتیم تو این فضای بحث مشکل ما رو حل نمیکنه، فقط یه دلخوش کنک شده برای ماها. برای همین این مدل بحث، این مقدمات برای این بود که یعنی شما میخواید از این مجرد چی در بیارید؟ میخواید از این نشون بدید ظرفیت های وجودی تو این انسان هست که تو افق مادی تحلیل نمیشود. بعد این مجرد شما اینقدر ابهام داره که خیلی از این ظرفیت ها رو شما دارید تحلیل میکنید. یعنی امروزه با شناسایی انرژی ها و بعد مثلا امواج چی، امواج الکترومغناطیس، خیلی این امواجی که اصلا دیگه تو قالب ساده مادی قدیم نمی گنجید که ولی مادیه، الان شروع کردن توضیح دادن انسان. مثلا شما میگی ما ارتباط از راه دور، مثلا تو فضای قدیمی ما میتونستن یک شاهد خیلی خوب برای تجرد روح بیارن، بگن که خب انسان ها این ور عالمه اون ور عالمه با هم ارتباط برقرار میکنن. الان شما گفتن تلپاتی، تلپاتی هم میگن امواج نمیدونم مثلا چی و چی داره رد و بدل میشه. ببین دیگه اونی که شما عنوان شاهد گرفتیدی برای یه وضعیت مجرد انسانی، الان میگن نگاه کن ما فیزیکش هم شرح میدیم برای شما. حالا حرف من اینه، ما سابقه برای ما مهمه، سابقه میخوایم بگیم آیا سابقه فقط مادیه یا غیر مادی هم هست. اگه تو غیر مادی بگیم سابقه مجرد داریم، روالی که قالبا دارن، نمیخوام بگم غلطه ها، میخوام بگم که به درد بحث نمیخوره. حرفا معلومه چی میخوام بگم، یعنی ما الان نیاز داریم یه بحث در مورد سابقه انسان بکنیم. این سابقه رو تلقی داروینی میگه مادیه، مادیه که امروز خیلی بزرگتر شده از مادی قدیم. حالا ما میخوایم بگیم این سابقه مادی نیست، یه ابعاد دیگر داره، اون دیگره برای ما مهمه. دیگرش چی رو شهر بدیم؟ صرف این که بگیم مادی نیست که فقط نمیکنه مشکل ما رو، یعنی بگیم مجرد به معنی که مادی نیست، چون هی مرتب دارن ما نشون میدن. بعد عرصه‌های رو دست بزنیم روش که تو عرصه بتونیم نشون بدیم که واقعا این ساحت توی این افق قابل تایید تحلیل نیست. اون بحثی که من قبلا توی اون بحثه زبانونه یه مقدارش اشاره کردم، الان در واقع میخوام اونو یه مقدار بیشتر بازش کنم. به نظر من میرسه که تحلیل‌های قرآن درباره وضعیت انسان قبل از ورود در زمین، این تحلیل ها همش داره گزارهای دست ما میده که این گزارها میتونه افق سابقه غیر مادی انسان رو باز کنه برای ما. منتها اون نکته که من جلسه قبل میگفتم اینه، ما چون از مادی شده غیر مجرد، مجرد هم شده یه چیز دیگر که اینجوری که ما میشناسیم نیست، خیلی تعابیر اونجا رو نمیتونیم بیاریم اینجا. ببین من الان فقط آیت قرآن میگم، اینا رو من اگه خواستید بفسرشم، من تو این بحثای همون کانالی که دارم یک آیه در روز، این سه تا سوره رو از تقریبا حوالی بهمن و اسفند سال قبل، سوره بقره، سوره اعراف و سوره هجر، آیات مربوط به خلقت انسان تقریبا هر کدوم 10-15 آیه داره. این سوره که چیز قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اونجا هم این بحث سجده و اینها نیاکوی تو سوره است. من اینا رو اونجا بحث کردم مفصل، تقریبا الان که میخوام به شما بگم خلاصه ای از اون نکات اونجا رو میخوام بگم، اینا رو اونجا به تفسیرش نگاه کنید. ببینید من مثلا اینکه خواستم شروع کنم، غالبا این فراز سوره بقره رو از کجا شروع میکنن؟ فراز خلقت انسان رو سوره بقره از آیه همون سینا شروع میکنن که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، مثلا الله تعالی نیاکوی فراز کرده، اینجا شروع کرده. من اینجا شروع نکردم، من از کیف تکفرون بالله، یعنی دو آیه قبل شروع کردم که به نظرم که این دوتا آیه به شدت ناظر است به بحث خلقت انسان. اصلا این الگورم به نظرم میتونم بخوام نسبت بدم به این آیه قرآن، کیف تکفرون بالله، باللهی که میخواییم بحث کنیم شما یه عالم دیگری دارید که نبوت نیاز دارید، که دین نیاز دارید، که همین بحثا، و کنتم امواتن فاحیاکم، یه چیزی بودید مرده، حالا مرده یعنی عدم، یا کنتم امواتن یعنی یه چیزی بودید که حیات اینجوری نداشتید، فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، یعنی ما یه چیزی بودیم و بعد حالا اون چیز لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر نبود، خیلی کم اهمیت بود، خیلی خاص بود، بلیستی بود. حالا احیاتون کردیم سپس میمیرین. ببینید این ثم یمیتکم اون اموات کنتم امواتا نسبت دارین، الان ما میگیم میمیراند ما را، یعنی نابود میشویم، غالبا ذهنیت افغانی که کنتم انباتن یعنی نابود بود. خب پس اینجا اگه موت یعنی نابودی، خب اینجا هم موت دیگه. سپس یعنی اون مرحله بعدی. یعنی من گفتم قرآن رو این تأکید داره، شما یه دوره اینجور حیات نداشتید، یه دوره این حیات دارید، دوباره میمیرید، دوباره حیات دارید. پس اینو باید برید سراغش، این ادوار انسان رو. میگم انواع تعبیر میکنم، ما خواهیم آیا واقعا همین باید بگیم تمام کنیم مسئله رو ببندیم؟ الان شما وقتی میمیرید جماد میشید و موت دومو بگیرید، تو موت دوم ما چقدر حیات داریم؟ ولی تو موت، یعنی ما بعد این موت دوم و بعدم احیای اموات، اینا مهمه. ببین ما هی من براش هم میگم یه بحثای فلسفی، یه قالب‌های بستیم برای خودمون، توی قالب گیر کردیم. احیای اموات فرقی میکنه با حیات برزخی یا نه؟ به الان تو ذهن ما این است که ما که میمیریم که نمیمیریم که، حیات برزخی داریم. خب اگه حیات برزخی داریم، احیای اموات که جزء واضحات قرآن توی قیامت چیه؟ همون حیات برزخی است، اون که داشتیمش. تونستم من مسئله برسونم؟ یعنی این آدم هایی گفتم درنگ بکنه اینه چی میخواد بگه. حالا بله تو فضای فلسفی ما فعلا نتونستیم دو مدل حیات اون وقت پیدا کنیم، تا بگیم یا اینه یا این، یا اینه یا این، یا نه سه تا حالته. فعلا فقط میخوام این تلنگر رو این بحث رو بزنم. بعد همان لذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ببین این خیلی به نظرم مهمه، این آیه اگه اینو نپردازیم آیه بعدی بی‌معناست. میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اول برای تو زمین همه چی رو برای شما آفریدیم، بعد به فرشته ها گفتیم که من میخوام تو زمین، یعنی زمین رو گذاشتیم توش همه چی آفریدیم. این مدل تحلیل رو بذارید در مقابل تحلیل داروینی. تحلیل داروینی میگه این تطورات رفت، آدم توش در اومد. خدا میگه نه، ما این تطورات رو انجام دادیم. اینو با فضای داروینی، یعنی اینکه قبلش کلی خبر بود کاملا قابل جمع. ما تو زمین همه چی گذاشتیم و بعد به ملائکه گفتیم حالا تو زمین میخوایم خلیفه رو بذاریم. منظور معلومه. بعد فرشته چه اشتباهی کردن؟ همین اشتباه داروینو کردن، گفتن این که همون قبلی است، این همونه که اون کار رو داشت میکرد، خدا دا نخه این اون نیست. خب اینجا دقیقا داره برای اون مسئله ما رو میگه دیگه، میگه این اشتباه فرشته ها رو نکنید، اشتباه فرشته ها نکنید که فکر کنن این همون قبلی است. قبلی ها رو ما برای این گذاشتیم، حرف معلومه دیگه ها. خب حالا عرضم این بس تونست ما بعدم یه نکته هم اینجا من داخل پرزیم و از قال رب بکر. یه بحث قشنگ مفسرین دارن علامات و تایره دارن، میگن وقتی خدا واقعا ربک با رب الناس، با ربهم، با رب الفلق، اینا فرق داره یا نداره؟
حقیقتش
یه چیزی بوده، یکی ولی خب فرقی هم داره دیگه، وگرنه بی خود نبود که خود تفنن در عبارت که نبوده مسئلهش. یعنی خدا که خداست، اما ما داریم رفتیم سراغ رب اینها، ربی که رب این است. ببینید فرض بگیرید من پدر بچه‌م هستم، استاد دانشگاه هم هستم، اما پدر بچه بودن غیر استاد دانشگاه بودنه، بلکه داداش منم. حرف معلومه؟ یعنی این اضافه ای که من به یه چیز دیگه دارم برقرار میکنم، یه شناختی در مورد من به دست میده که غیر از شناخت اون یکی، بلکه داداش در مورد منه، در مورد یکی دیگه نیست. یعنی یه بار ربیست که فلق ایجاد میکنه، یه بار ربیست که ناس ایجاد میکنه پرورش میده، یه بار ربیست که تو رو پرورش میده. تو کیه؟
پیامبر.
اینجا پیامبره دیگه. خب حالا اون بحثه عرفانی خودمون، بالاترین موجود خلقت کیه؟ پیامبره. از قال ربک، رب تو میخواد خلیفه بذاره، نه رب الناس، نه رب العالمین، نه رب ال... حرفم معلومه؟ یعنی داره میره سراغ این افق، داره انسانو تو بالاترین افقش که میشه پیامبر خاتم داره شرح میده. اونی که رب تو بود این کارا رو کرد. ببین آخه اینجا اختصاصی داره که از قال رب آدم، از قال رب الملائکه، از قال رب العالمین، اینا همه میتونست بگه دیگه، به جای همین تعابیر که از قال رب بکه. بقیش هم دیگه این که رفت کنار. این که چی شد؟ خب خدا میخواد با پیامبرش خطاب بکنه. خب چرا؟ چه این خطابه چه جایگاهی داره، چه نسبتی داره تو این وسط؟ نظر اون خطابه هست ها، منتظر یه نکته هم ظاهرا اضافه نداره. خب حالا در واقع میخوای اون ارزای اینا همیشه دارم شاهد بیانم که اون نکته که ما میخوایم بگیم اینجاست ها. خب این چی داره میگه؟ از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها، این همون قبلیه است که این کارو داره میکنه. قالوا انی اعلم ما لا تعلمون. خب حالا محورهای این که ما میگوش گفتیم مجرد اعلم ما لا تعلمون، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خیلی جالب است، خیلی جالبه. ببینید آیه رو دقت کنید، میگه که آیه قبلی چی بود؟ خلق لکم ما، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. همین خود شما بگید الان بعد چی بگید؟ بعد بگید خدا تواناست، خدا داناست، خدا مثلا منتقمه، خدا جباره، چی باید بگه بعد از اینکه بگید او خلق لکم ما فی الارض؟ ای آیه حفظید نگید، حفظ نگید. خب از بلا تحلیلی چی باید بگه؟ علل قادر، ذهن بسا قادر. اما چی گفته؟ خیلی جالبه اینا، و هو به کل شیء علیم. چه ربطی داره؟ زمین رو برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت، هفت آسمان ایجاد کرد، سامان داد. البته ایجاد کرد به سامان داد فرق داره، چون این بعضی میگن اول زمین آفرید بعد آسمان آفرید، نگفت اول آفرید داد. سامان دادن خیلی مرد سواه، نه اینگه خلق فسوا، سوا غیر از خلق است. خلق لکو مافل ارزه، در زمین ها رو برای شما آفرید، سوای آسمان رو هم انجام داد. و بابا بگو همه چی میدونه. خب چه رفته داره؟ خب یعنی چیش میدونه؟ خب معلومه که میدونه، بعد که او بر هر کاری تواناست. برداشت من اینا، این دیگه بهش کی نسبت نمیدم، برداشت من اینه که اینا همش در مرتبطه. هو به کل شیء علیم، اعلم ما لا تعلمون، علم آدم الاسماء لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی یه چیزایی میدونه که هیچ کی نمیدونه از جمله فرشته ها، و نمیتوننم بدونن. کی میتونه بدونه؟ اونی که میخواد خلیفه بشه. چجور میدونه؟ با تعلیم اسماء. برای همین تعلیم اسما یه محور مهم میشه. تعلیم اسما چی داره؟ دو تا نکته اساسی داره، یکی تعلیمه، یکی اسماه. حالا من اینا رو میگفتم افقهای عرفانیش همش در جاش محفوظ، افق عادیش. اصلا چرا انسان با غیر انسان فرق کرد؟ با خاطر که انسان میتونست تعلیم زبانی بده. گفته بودم این تو بحث داروینی ها، یعنی انسان زبان داره و چون زبان داره علمشو میتونه به نسل‌های دیگری منتقل کنه که نمیبیندشون. نه زبان داره میتونه من برای شما صحبت کنم، حیوانا میتونن به هم دیگه فیس تو فیس حرف بزنن. یعنی ارتباط برقرار کردن اصلا اون ارتباط فیس تو فیس محل بحث نیست، ارتباط زبانی که میتونه علمشو بریزه تو کتاب بمیره، یکی دیگه بیا این علم رو برداره. این تعلیم اسماه. خب این یه رکن انسانشناسیه. پس ما اگه میخوایم بریم سراغ انسانشناسی، بیایید شما تو فضای مادیتون اینو شرح بدید که چی کار میکنه که انسان تعلیم اسما میتونه بکنه. چرا انسان زبان داره؟ بحثو قبلا گفتم. این یک دیگه چی؟ ما فقط اینا رو یکی یکی فقط دارم تیتروار میگم، یعنی اگه کسی بخواد بگه انسان شناسی اسلامی، بعد این ابعاد یکی یکی بشه باز کنه ببین ما در از اونها چه حرف داریم، نه صرف مجرد یه مسئله انتزاعی که نمیدونی منظورمون چیه. خب من فقط حالا با سرعت بگم چون میخوام امروز این قبل دنیا رو تمام کنم. بس فقط نکته بحثم این است که ما میخوام سابقه رو بگیم، سابقه ای که ظرفیت های تو انسان شکوفا میکنه، که تو انسان شناسی ما به اینا نیاز داریم، نمیتونیم این ظرفیت رو انکار کنیم ببریم تو افق مادی تمامش کنیم. دیگه چی؟ خب همین آیه آرامارا به جلو از قالم به چیز اسجدول آدم، بلکه تعلیم اسما میکنه که تعلیم اسما هم به اونی به اسما ها اولا ان به اونی به اسماء هاولا اینا رو بده لا علمن یا آدم ان به هم به اسماء هم ان به هم فلما ان به هم این آدم یه چیزی به اینا داد که اینا نمیتونستن بگیرن. بعد اینه که داد تعلیم نبود، انباع بود. این من میگم برداشت من این است که این حرفی که بحث عرفا و اینا میزنن که عالم، عالم که داریم میگیم یعنی همه موجودات از جمله مجرداتی که شما گفتید متحرک نیستن، که من قبول ندارم. عالم حتی فرشتگان به تبع انسان رشد میکنند. تو احادیث داریم بل یتق، این توی زیارت جامعه ائمه مؤمنین یه زیارت جامعه کبیره داریم معروفه، تو همین مفاتیح نیا کنید اون تو ملحقاتش یه زیارت داره، زیارت جامعه ائمه ملحقات، نه اون کتاب چیزا مفاتیح، کتاب دیگه زعیمش شده، چی اسم کتاب؟ باقیات صالحات. اون کتاب باقیات صالحات نمیگم، مفاتیح خود مفاتیح ملحقات داره. تو ملحقاتش یه زیارت داره، زیارت جامعه ائمه مؤمنین، خیلی زیارت قشنگیه. میام بخونید مثلا درس تمام، این خیلی باحال باحال روزه هست. بعد توی زیارت جامعه ائمه مؤمنین جمله داره میگه بل یتقرب اهل السماء به چی به چی به چی و به کثرت البکاء علی مصابهم. خیلی به نظرم قشنگی. حالا فعلا اون کثرت البکاءش من خیلی خوشم میاد، که فرشته گریه میکنن یعنی چی؟ تقرب پیدا میکنن. حالا من ببینیش فعلا محل بحثم نبود. اینه ها، یتقرب اهل السماء به شما، با شما اینو تقرب. تقرب اهل سما یعنی چی؟ خب ما تو بحث فلسفیمون حل نکردیم، لااقل من ندیدم حلی براش. چرا؟ چون مجرد ما فیکس میگیریم، چون مجرد سلبی داریم میگیریم، ایجابی براش حرف نداریم. نه، این مجرد به تبع این آدمه که این آدم خلیفت الله که اصلش میشه پیامبر، این مجرد به تبع این رشد میکنه. برای این محور عالمی یعنی این، نه که محور عالمی یعنی که حالا مثلا تو دنیا کاری است. خب خودم گفتم یه وادیگه این عرفا دیگه اینجا بچ خوب رفتن جلو دیگه، شهر نگاه انسان چه مقامی داره. حالا این آدم اسجدول آدم، اسجدول آدم یعنی چی؟ خب فرشته ها کیان؟ مدبرات امران، مدبرات امران. خب این مدبرات هم سجده کردن بر آدم، یعنی چی؟ یعنی سلطه‌ای که این کل قربه داره بحث دیدن، همش تحلیل فلسفی داره، قربه بیان حلش کنن چجوری انسان میتونه بر کل عالم مسلط بشه. و چون سابقه سجده بر شیطان آدمو داره، بر چیزو داره، سجده فرشته ها بر او رو داره. اینا سجده یعنی تسلیم محدودن، مدبرات عالم تسلیم اوین. خب الا ابلیس، اون میگه بس خیلی شیری باید باز کنه تر ابلیس. ابلیس قبل دنیا، نه ابلیس تو دنیا. ما هرچی ابلیس بودیم ابلیس تو دنیا. خب ابلیس تو دنیا رو باید تو قبل دنیا حلش بکنیم، بعد بگشونیم تو دنیا. ابلیس قبل دنیا چه خبره؟ اولا این سجده نکرد، یعنی همه عالم تسلیم انسان هم غیر از ابلیس، یعنی تو عالم این آدمه مخالف داره، اما مخالفی که حقیقتا حریف آدم نیست. چیکار میکنه با فریب حریف میشه؟ این بحثه باید دیگه. یعنی اگه این آدم به حقیقت آدمیش باشه، حالا تو آیتش برمیشه خیلی اصلا این تعبیر قشنگه، داره یاد میده روش اخلاقی، یاد میده روش تربیتی، یاد میده روش حکومت داری، همه عناصر دنیا رو توی داستان داره میگه. بذار یکی یکیش برم، من خیلی همون ابلیس رو باز کردم، بذار ابلیس رو بگم. ببین ابلیس این یاد که میرم سوره اعراف، تو ابلیس، ابلیس کیه؟ ابلیس اونجا میگه لعقدن لهم صراط کل مستقیم، من راه راست میشینم، بیراه نمیشینه. پس هر کی تو راه راست باشه درگیرش جدیه، بیراه که رفت دیگه رفته، اینه ابلیس میندازه تو بیراه، خب دیگه رفتی تو، اما توی راه راست موندی همچنان درگیری. این کلی تو علیه اجتماع به درد ما میخوره. گفتم تو کانال قرار نگفتم برات نگفتم ببین کجا به درد میخوره. چرا جامعه ما اینقدر بده؟ هر چی جامعه درست تر باشه بدتر میشه. خیلی ضابطه سنگینیه. منافق تو حکومت خلفا هست، تو حکومت معاویه هست، یا تو حکومت علی علیه السلام. منافقی که کارشکنی میکنه جدی تو کار حکومت دینی، تو کدوم حکومت پیدا میشه؟ اصلا پر از اول چقدر درگیری شدیده حکومت. شما این فضاهای این وهابی رو یکم باهاشون بحث بکنید، اونجا دستو میاد میگه آقا حکومت ابوبکر عمر خوب بود یا حکومت علی؟ ببین چه حکومت، همش فتوحات داشتیم، همش مشکل هم نبود تو جامعه. حکومت علی علیه السلام 5 سال بود، تو 5 سال 3 تا جنگ خونین عظیم رخ داد، بعد تموم شد. خب کدوم حکومت بهتره؟ این چه افق تحلیلیه؟ درستم بزن اول هر چی صراط مستقیم بذاری اصلا شیطان جدی وارد میشه. خب وارد شد چیکار بکنی؟ پس حکومت علی بد بود، پس حکومت این بحثای مفصل نفاق یه مقدار اشاره کردن، بحث نفاق یه مقدار گفتن. خب صراط کل مستقیم میشینن. اون وقت چی کاری محال قبلش دو تو سوره اینا من کم جاوجا نوشتم قبل از این، اصلا شیطان است که انسان رو در افق تین تحلیل میکنه. افق تین همون تلقی داروینیه. یعنی چی؟ این توی سوره اعراف میگه که میفرماید، یعنی نه که میگه اعراف یا هیچ که شد سوره هجری. حالا بعدا نیاکای آیش خیلی آیه قشنگه، یه خلق انسانه من سلسال من همه مسنون، فکر کنم اینه، فعضا صفبه میگه خلقنا من سلسال من همه مسنون. خب فعضا خیلی قشنگ تر صفبیتهو و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین.
یعنی چی؟
ما انسان رو از این آفریدیم پس بهش سجده کنید؟
نه دیگه
فعضا، اگه تصویه نشد و نفخ در روح شد باید سجده کنید یا نه؟ ساکته، نمیگه سجده کنید. کی سجده کنید؟ این موقع سجده کنید، قبلش یعنی نیاز رو قبلش سجده کنید، حالا سجده کنید. خب شیطان بعد چی میگه؟ میگه لم اکن لعص شده لبشرین خلقتهو من سلسال من همه مسنون. من به بشری که از سلسال من همه مسنون آفرید سجده نمی کنم. خب نکن، کی گفته به اون سجده کن؟ حرف معلومه؟ ببین این خدا میگه من از سلسال همه مسنون آفریدم، وقتی که تسویه کردم و روحمو دمیدم سجده کن. میگه من به اونی که اون موقع کردی سجده نمی کنم. خب نکن، کی گفته بری به اون سجده کن؟ یعنی انسان رو تو افق سلسال من همه مسنون تحلیل کردن و اگه تو این افق تحلیل کنی سجده نمی کنن برش. ابلیس نکرد، فرشتان هم سجده نمی کنن، چون خدا نگذاشت فرشتان اینجا سجده کنن. یعنی برای اینکه بتونه سجده نکنه، تسلیم انسان نباشه، انسان رو میکشه تو افق سلسال من همه مسنون. و انسانی که رفت تو افق سلسال من همه مسنون، این مسلط بر کل عالم نیست، مسلط در دور بر خودش نهایتا، مثل حیوانات دیگه که حیوان به خاطر اینکه یک کم مثلا شیر مسلط تر از تا مورچه مثلا، چون قدرت اینم یه مقدار قدرتش رفته بالاتر، حالا مسلط شد بر پیرامونش. چقدر دایره سلطه انسانه. خب این میشه افق تحلیل شیطانی. چی؟ بله سوره هجره آیه 15. خب دیگه چی؟ مهمترین برنامه هاش چیه؟ اولین برنامه برنامه برهنگیه. این جلسه قبل تو بحث درمان مطرح کرد. این برنامه برنامه اصلی اولی شیطانه. میگه من چجوری اینا رو زنگ میزنم با برنامه برهنگی؟ من لباس رو تنشون در میارم. خب این حرفه یعنی چی؟ یعنی شما مسئله پوشش رو تو تحلیل اجتماعی تو خیلی باید ببرید بالا. اصلا پایین نیست. اون جلسه قبل بحث کردید درسته؟ خب این دیگه من دوباره نمیرم سراغش. دیگه چه کاری میکنه؟ میاد میگه که خیلی مدل فریب شیرینه. شیرینه که اینا رو میگه چیکار میکنه؟ میگه که من تیتش رو گذاشتم اخلاق سکولار. از روی اخلاق انسان رو فریب میده، اما اخلاق سکولار. این دعواست که ما با این آقای فنایی توی این کتاب اخلاقی شده شما دارن باید ببینیم باش بحث میکنیم. اصلا دقیقا مدل شیطان، یعنی کیارهشون مدل اون دارم که ببین چیکار میکنه؟ به آدم چی میگه که گمراه شو؟ میگه برو خوش باش، برو کیف کن، برو. این میگه تا این سوری اعراف چی خیلی قشنگه. میگه که خدا من اتنا کرد الا انتکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تو برای اینکه فرشته نشی خدا گفت نکن، یعنی تو بیا برو فرشته بشه، چرا آدم موندی؟ خیلی استدلال قوی آمد بودم این دوره مدرن. آدم میفهمه عجب اینا چی کاری کردن. ببینید بیایید بریم فرشته بشیم، بیایید بریم جاودان بشیم، نه بیایم شهوتران بشیم. این شهوتانی بعد از فرشتگی در میاد. یعنی شما فرشته ای بشو نه از مسیری که خدا میگه. خب آقای آدم تو بالاتری یا فرشته ها کدوم بالاتره؟ این به نظرم نقطه قوت شیطان و نقطه ضعف مواقف هم کلا بیره اینه، بالفعلشو میگی یا بالقوهشو؟ کدوم آدم بالاتر از فرشته است و کدوم آدم پایین تر از فرشته است؟ آدم بالفعلی که الان بالفعله، یعنی هست آدم موقعی که اومد تو بهشت، این آدم پایین تر از فرشته است، قبطه میخوره به حال فرشته ها. آدمی که میتونه آدم باشه، این آدم بالاتر از فرشته است که میشه مقام پیامبر. یعنی تو بالقوگی ظرفیت، تمام بحث من اینه، ظرفیت خودش رو انکار میکنه یه ظرفیت که موجود دیگه کنار دستش داره به رخش میگشه میگه ببین مثل اون میخوای بشی؟ میگه عجب اون باحاله. گفت چی شد؟ میگه این سابقه رو باید ما بحثش بکنیم. ببین شما موجودی هستی، یکی میاد به این حضرت آدم میگه حضرت آدم ببین چند روز پیش یا چند وقت پیش این فرشته ها اومدن به تو سجده کردن ها، پس ببین جای تو کجاست. قبل این سجده قبل از بهشت و اینا بوده دیگه، علی‌القاعده این بلاز مراتب عالم است. اینا اومدن به تو سجده کردن، حالا تو دلت بخواه بری فرشته بشی که اگه فرشته بشی باید بری به یه آدم سجده کنی؟ اون که سجده شده بالاتره یا سجده کننده؟ معلومه دیگه حرف هست. یعنی این با چه استدلال میاد؟ میگه خدا رو جدی نگیر، حرف خدا رو بذار کنار، برو اخلاقی بشه اونجوری که من دارم بهت میگم. مزخرف ترین نوع اخلاق که تو جهان شایع شده با اخلاق دارن دین رو میزنن، قوی ترین حربه روشن فکرا و دقیقاً این شلوه شیطانه. چی میخوام بهت بگم؟ میخوام جاودان بشی. جاودانی مگه بده؟ فرشته شدن مگه بده؟ خدا یه چیز این تعبد، این احصای مسائل شرعی چقدر دیش در میاد، تعبد رو ولش کن. ببین من برات تحلیل میکنم، میدونی چرا گفته اینو نخور؟ به این جهت راست میگه ها، اون یکی هم اینجوریه. بعد توی داریم دیگه رفتش، بعد رفتش گفتش برو از اون بپرس، خوش رفتش قالب یه فرشته اومد به اینا گفتش که آره من از این خوردم دیگه جاودانم اینجا، توی چیزا داریم میگه در قال دهن مار گفت. بعد حالا اینا دیگه تفسیرهای روایشه، اما میخوام این خیلی نکته جالبه بهش نشون میده. بعد اینا نه راست میگه ها، نیا کن تحلیل عقلی تو اخلاق، که اخلاق اونی که خدا میگه نیست و خدا اشتباه کرده. من این کتاب اینا یه چیزی فنایی رو میخونم واقعا اصلا خود شده تو حرف روشن فکراست دیگه، شون اومده جمعندی کرده که خدا نمیتونه هر حرفی بزنه، خدا باید به اخلاق عرفی که عرف داره میفهمه چیز بشه، مقید بشه. این همین دیگه درست هم منظور رسونه و اخلاق مقید میکنه خدا رو ها. ببین اخلاق مقید میکنه بحث مفصلی است. حسن و عقلی رو من قائلم، اونجا تعلیق دارم براش. حسن و عقلی یعنی خدا بر اساس اخلاق کار میکنه، کار خدا غیر اخلاقی نیست. اما این معناش این نیستش که غیر اخلاقی نیست، یعنی اخلاق عرفی، نه اخلاقی که جامعه مدرن داره میگه، اخلاقی که اینا دارن میگن، اخلاق اون اخلاق. حالا دیگه وارد اون بحث نشیم. خب فقط میگم این الان روال رایج ها، میخوام اینا که دارم میگم خب این بحثه انتزاعی نیست. اگه میخواهید دینو بزنید زمین، اگه میخواهید مردم رو دین بکنن، از زاویه اخلاق وارد، این قوی ترین زاویه است. بعد خود شیطان میگه نه فقط این راه، تو همونجا میگه میگه از همه طرف بیا، لحظه هم صراط اگر مستقیم از کل طرف من بین ایدی هم و من خلف هم و من ایمان هم و من شمائل هم و لا تجد اکثر هم شاکرین. اکثرشون شاکر نخواهند بود. شاکر نخواهند بود یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ شکر یعنی خدا بگیم دست درد نکنه، شکر این نیست، شکر یعنی استفاده صحیح از نعمت داده شده، درسته؟ یعنی این سابقه رو مخفی میکنن، این سابقه که مخفی شد افراد اینو استفاده نمیکنن، همه چی استفاده میکنن غیر از این، اینو هدرش میدن. یعنی اون ظرفیت حقیقی که تو وجود آدم بود این شکوفا نمیشه. چی دارید هر چی دارید دلم شکوفا بشه؟ چقدر چیز میتونه شکوفا بشه؟ بینایه. چون این انسان تو سیر داروینی بالاتر از بقیه بوده، برای خیلی ظرفیت ها داره که قبلی ها نداشتن تو همین افق مادیش، اما اونی که اصل این ظرفیت ها شکوفا نمیشه. چجوری؟ از همه طرف. بله تو صراط مستقیم میشینن، اما به صراط مستقیم از جلو عقب راست چپ شرح دادن. من از اول علیزاد خونده بودم، بعدن تو احادیث خیلی قشنگ گفتن همین علیزاد از احادیث گرفته. میگه جلو چی؟ میگه اون که دلت میخواد، آرزوات. پشت چی؟ تکیگاهات، اموالت، فرزندانت. راست چی؟ دین. چپ چی؟ اصحاب یمین، اصحاب شمال، شهوت و بیدینی. پس این دینش به نظر من قشنگ‌تره که به نظر اون اصل کار شیطان این راست است، وگرنه چپ هم هست. اصحاب شمال از شمال هم بره، از یمینش کجا؟ تو سوره صافات. سوره صافات خیلی قشنگه، میفرماید که این چیز صافات صفوف عالمه، بعد میگه که احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله و اشتباه نخوندم. حالا من میگه که وقفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناصرون. اینا رو نگه دارید یه سوال مهم ازشون بپرسیم، چیه؟ چرا کس به شما کمک نمیکنه؟ شروع کردن با هم بحث کردن، بعد میگن که کنتم تعتونن. این مهمترین صفه جهنمی ها که خدا جداشون کرده، گفته دو تا سوال اینا بپرسید بعد برن جهنم. کنتم تعتوننا عن الیمین. مهمترین صف جهنمی ها صف جهنمی هست که از راه یمین رفتن بهش جهنم. بعد این یمینه یعنی چی؟ یعنی راه راست. چرا؟ آیه بعدی میگه قالو بل لم تکونو مؤمنین. بله ما از راه راست اومدیم اما شما را مؤمن نبودید. یعنی این راه راست قوی ترین را شیطان آدم از راه راست زمین زد و از راه چپ هم میزنه، از جلو هم میزنه، از عقب. اما این راه راست رو خیلی جدی بگیره، چون صراط مستقیم اول بعد راه راست رو بگیره بعدش بقیه راه ها رو بزنه. یعنی تو راه راست مادام که طرف تو صراط مستقیمه بعد از راه راست وارد بشه. وقتی از صراط مستقیم رفت بیرون راه چپ میاد، راه های دیگه میاد. خب خب این فعلا خب این شیطان شناسی قبل از دنیا، یعنی شیطان داره این حرفا رو میزنه دیگه. حالا من فرض چند تا شاید یادداشت کردم بریم سراغ خود همین فعلا افق خود انسان. چی دیگه تو اونجا داره رخ میده؟ اینا خیلی مثلا گفتم من نمیدونم این یه
مریض یعنی یه اشکال میگه از فلسفه. اون موقع من خیلی تفکر فلسفه بودم، خوشم نمیاد از اشکالش. اینا حق داره، خیلی حق داره، اشتباه وارده. چیکار کنیم؟ فلاسفه ما نیومدن وقتشون رو بذارن روی معارف قرآنی اونجوری که باید باشه. چند تا نکته رو رفتن حل کردن اما رو اونجا زوم کردن، اینا همچه مونده رو زمین. لاغه من نخوندم، شاید ضعف ما باشه که نمیدیم بخونیم. ببین این الان داریم ببینید شما میگید الان ما تلقیمون از قانون کجاست؟ قانون تو دنیاست دیگه. خب از اخذ عرب بکن من بنی آدم من ظهور ذریت هم و اشهد هم علا انفسهم الستو برب بکن میثاق اخذ نامن هم میثاقا غلیظا. میثاق گره، میثاق یعنی چی؟ عهد یعنی چی؟ یعنی شما میتونی عهد و حالا بگو قرارداد که اونجا نیست. خب این قراردادی که ما میشناسیم تو دنیا اونجا نیست، اما هیچ خبری اونجا نیست. از حالا اون میثاق سخته، یعنی ما خواهیم اصلا افق قانون تو اونجا معنی پیدا میکنه که تو دنیا پیدا میشه. مگه حیوانات قانون دارن؟ قانون بنی میثاق ها به بنی عهد. حیوانات مگه میثاق دارن؟ شما این رد پای میثاق تو عالم پیدا کن، تو عالم ماده اینو شرحش بده. ما چون هی تو مجردات هی سلبی حرف زدیم میگیم میثاق اونجا هم نیست. اینا قرارداد اجتماعی، قرارداد اجتماعی که خیلی دون از این است که تو اونجا باشه. کی گفته اینجوریه؟ شما یه واقعیت اجتماعی دارید که هیچ حیوانی نداره، پس چرا میگه مال اینجاست؟ حالا چون تو ذهن ما اعتبارات خیلی پایینه نمیزنیم تو سرش. خب حالا بیاید قانون که هست، من هم هست یا آدم هست کن ولا تقربا حاضر شجره. این لا تقربا یعنی چی؟ حکم ارشادی. حکم ارشادی یعنی چی؟ یه قانونی هست یا نه؟ حکم ارشادی به این معنی که ارشاد به حکم عقل بود درست، اما حکم ارشادی یعنی که قانون گذاشت و آدم موظف شد از این قانون. حالا ما تو اسمت رو چیکار کنیم؟ خب بعد بریم اسمت حلش کنیم. من اصلا دفاع میکنم، به جدم دفاع میکنم. منم اصلا ساحت بحثا ندارم. چون یه مشکل کلامی یه جای دیگه داریم، فعلا پاسخ برای اون نداریم، منکر این میشیم. نه این سر جاش، اونم سر جاش. حرف معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی ما داریم افق میثاق، افق قانونی که این قانون من میانه، منی که با اراده خودت میتونی نقضش کنی. وگرنه منع تکوینی که قابل نقض نیست. حالا معلومه؟ ببینید اگه شما یا منع تکوینی، خدا کاری کند نخواهد چیزی بشود. اراده تکوینی، خدا نخواهد چیزی بشود، ممکنه چیزی بشه؟ اون نخواهدی که میشود چیزی بشه اراده تشریعیه. اگر خدا گفت نکنید، این نکنید رو شما تحلیلش کردید تو منع تکوینی، آدم میتونست این کارو بکنه؟ پس این منع تکوینی نیست، پس منع تو افق قانونه. این تو افق قانون گذاریش هم معنی میکنید که میتونه خلافش بکنه دیگه. پس داره قانون میذاره خود. پس افق قانون رو تو بهش تعقیب کنید. افق قانون تو بستر اجتماعی قابل تحلیل نیست نهایتا. این نهایتا نه، وگرنه بدایتا که همینا میبینیم داره معنی قانون گذاری میکنه. اما این ویژگی خاص انسانه. برای همین انسان ها حتی تو هم جنس بازی هم یه قانون میذارن. توی رذایلش دزدا با هم جمع میشن قانون میذارن بین خودشون. یعنی قانون گذاشتن مال انسانه. شما انسان تحلیل کنید، قانون تحلیل کنید تو افق، یعنی انسان موجودی است که میتواند قانون گذاری کند. حیوانات نمیتونن قانون گذاری کنند. حیوانات نهایت میتونن محرک شرطی کنند. آیا قانون گذاشتن شرطی کردنه؟ اینا واسه بحث تربیتی در میاد. الان به شدت افراد طرفدار اینن که قانون گذاری رو با شرطی کردن پیش ببرید. شرطی بعد حیوانه. هی میری گفته دادم بهتون دیگه شرطی رو.
اون مثال موزه رو گفته بودم نگفته بودم که میمونا رو گذاشته بودن که میرفتن بالای نردبان بعد کتکشون میزدن شرطی میکنن میمونه دیگه میترسه بره موزه رو برداره. حالا ما بیم جامعه رو با شرطی کردن سامان بده، خب میتونه سامان بده، این جامعه حیوانی رو میشه تو افق شرطی کردن سامان داد، اما تو وارد افق انسانی که افق انسانیش هست آدمه که گناه کرد که میوه ممنوعه رو خورد، نه افق انسانیش فقط و فقط پیامبر خاتمه، پیامبر خاتم اون نهایت افق انسانی تو افق مثبتش. حرفا معلومه، یعنی من خودم میفهمم که گفتم نیم ساعت سوم نرفتم، میدونم نیم ساعت دوم یا اولی میپرسم خواهی نمیم ساعت اول یا دومی رفتیم دوم یا همسوی اولی. خب پس شما قانون رو دوباره به تحلیل انسان شناسی بگید، قانون چه موجودی میتواند قانون گذاری، چرا انسان میتواند، سوال از غربی چرا انسان میتواند قانون گذاری کنه، هیچ جوابی نمیتواند، این قانون از کجا در اومد دیگه چی؟
خب عقل داره دیگه برای منفعت مشتره،
عقل حیوان هم داره، مگه حیوان منفعتا نمیسنجه، مگه حیوان با هم دیگه کاری نمیکنه؟ عقلی که اینجور دارید میگید این عقل حسابگر، این عقل
اختیار،
ها عقل بالایی، ها این اختیاره، میخوام کجای انسانه، یعنی اختیار معنی متحرک بل اراده میگید، حیوان هم داره، حیوان اختیار میکنه از این را بره از این را بره، اختیار کدوم ساحت انسانه؟ مگه ساحت اعتباریاته، یعنی اختیار مهمه توی دنیا میرم سراغ این، این اختیار مشخصا ساحت اعتباریاته و این ساحت اعتباریات اصلش تو عالم قبل دنیا رخ داد که تو اینجا ممکنه رخ بده، نه که اعتباریات یه مسئله برساخت اجتماعی خیلی دونه شأن اینه که بره تو مجردات، یعنی تلقی‌رایی که خود علامه طباطبایی با همه احترام که مشغول کاملا اینجوری حرف میزنه میگه اینا که مال جامعه است و اینا که خیلی بی‌خاصه، من به نظر من گفتم مادر اوه الله کسی نیست با این حرف بزنه، ما بلا فهم خودم میگم به نظرم میاد که اینا اونجاست سابقش دیگه چی؟ اینا رو این قبلا گفتن، سکونت، مسکن، ازدواج، خوردن، لباس هم که گفت، عناصری که تو ذهن ما به شدت مادی مال عالم قبله، یا آدم اسکن انت و زوجکل جنه و کلا، بر همین همه اینا به شدت پیدای فرهنگی هن. چون نیازیست گفتم که ما اینگه مجرد و مجرد که نه خوردن داره، خب بعد اینگه مجرد خوردن نداره میمونه تو بهش چیزی توضیح بدیم، نه حالا یه خوردنی هم گذاشتن برای ملت، خوردنش اهمیت نداره، خوردن اهمیت نداره یا داره، مسکنه این همه در روی قرف بهشتی توضیح داده شده قرآن، وقتی ما اومدیم مسکن رو بیخاصیتش کردیم اهمیت قصر بهشتی برای من بیخاصیت بگیم این دنیا دارا گفته شده برای چیده؟ خب برای پیامبر قصرش چین و چنانه، آیا انسان با مسکن آرامش میگیره یا نمیگیره؟ حیوان مسکن میخواد برای آرامشش اما یا نمیخواد؟ حرفا معلومه؟ یعنی مسکن انسان مسکن حیوانه که فقط پناهگاهه، یا نه مسکن انسان محل زندگی، محل سکونته، این محل سکونتش چیه؟ بهش رقم خورد، همسرش تو که موظف بحث کردی تو بهش رقم خورد، خوردنش تو بهش رقم خورد، برای خوردنش فرنگی اینا رو گفتم قبلا درسته؟ خب بریم بالاتر از اینا، ظلم چی؟ توبه چی؟ اینا تو بهش یا نه؟ خب ما به خاطر مشکلات کلامی که داریم نه اونجا خبری نیست، لا تقرب هذه شجره بچی فن فن فای تفریح یعنی بلا فاصله نه سومه فن تکونا من الظالمین، اصلا آدم رو بیخیال شد برو سراغ ابلیس، ما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج، فخرج یعنی خارج شده بودی قبلا یا فخرج تکبر کرد ابلیس یا نکرد؟ کجا تکبر کرد؟ تو جایی که جای تکبر نیست، جای تکبر نبود تکبر کرد خارج شد، یا اول خارج شد بعد رفت تکبرشو کرد؟ یعنی اون ساحت اینا هست یا نه؟ ما چون تلقیمون از مجرد کاملا رفته با بار ارزش مثبت، میگیم نه اونا که نمیتونه اینجا باشه، چرا نمیتونه باشه؟ آیات قرآن که به وضوح داره میگه هست، منطقه اون نکته که من مرتب تو ذهنم همیشه پررنگه اینه که وقتی گفتیم مجرد به این معنی که داریم بحث میکنیم فقط مثبت نیست، منفیش هم خیلی زیاده، یعنی ظرفیت بی‌نهایته، چون انسان موجود مجرده میتونه تا ته جهنم بره وگرنه موجود حیوانی ها نمیرن، اگه تو جهنم برن نمیسوزن، اذیت نمیشن. خدا تو جهنم عقرب هم داره، عقرب جهنم که عذاب نمیشن. حرف معلومه. این نکته خیلی جالبی علامه طباطبایی یه جدی میگه، اینو کنار هم بذارین، این کاملا معلومه این مسئله. میگه وقتی که مسخ رخ داد و بعد تو قیامت هم که همین جور میشه، اینایی که کونو قردتن خاصه این، اینا که میمون شدن، میمون شدند و نه انسان، یا انسانی میمون شدند. میگه یه مثال خیلی خوش به پینوکیو. پینوکیو دیدید اونجا که خر میشه؟ اینجا هست که تبدیل کنید خر. پینوکیو فرق به بقیه خرها چیه؟ انسانیست که خر شده، و انسانی که خر شده از خر بودن معذبه. خرها که از همه خرها باشه اعتراض کنه بابا تو چرا قد ناراحتی؟ این درسته کارتونه، ولی به نظرم خیلی اینجاش حکیمانه بود. یعنی داره به آدم راه الان اونو که میبینن میفهم منظور من چیه. این انسان ها از اینکه انسان میمون بشه به شدت ناراحت میشن، وگرنه میمون ها که میمون هستن همه هم میگن آقا تو چه ناراحتی. تو جهنم عقرب ها عقرب هن. اگه کسی عقرب شد ناراحت میشه، مورچه ها مورچه هن. اما کسی مورچه شد ناراحت میشه. تونستم برسونم؟ یعنی این موجود ظرفیت جهنمی شدن داره، وگرنه عقرب ظرفیت جهنمی شدن نداره. عقرب همینه که هست. لغزش، آیا لغزش در بهش ممکنه رخ داد؟ چرا ممکن نیست؟ فعزله هم از شیطان حال ازله هم با اسمت چی شد؟ اینا خواستید آخرش میگم اسمت چی کار میشه کردش. حالا با اسمت رو بعدا بریم حلش کنیم. ما واضحات مسئله رو کنار گذاشیم به خاطر اینکه یه مشکل کلامی یه جای دیگه داریم که اون حرف سر جاش درسته. ما این که مشکلات ما اینه که نمیتونیم مطالب رو حل کنیم، یکی به نفع دیگری سانسور میکنیم. نه اونو بریم حلش کنیم، هم جدا بریم حلش کنیم. نه که به خاطر این اون یکی رو انکار کنیم، به خاطر اون یکی انکار کنیم. حالا من اسمتا میگم الان چون زیاد اشکال کرد. فازله هم شیطان، شیطان اینا لغزاند. لغزاند یعنی چی؟ حالا بگم با حکم ارشادی مخالفت کرد. در هر صورت لغزیدند. و لغزش تو بهش جا داره. بهشت البته چیز دیگه، بهشت نخستین. حالا اول بحث ما. خب آخرین نکته من بگم که دیگه حالا اگه خواستید دیگه تو ریزکاری این بحث وارد چیم، البته اینو بعد جلسه بعد بیشتر بازش کنم، اون تا فقط میخوام بگم که دوباره نکته‌ای که ما خیلی نید بگیریم تو همون آیه اوله که گفتم بخش توی سوره یه گفتم یکی بقره بود یک سوره اعراف. سوره اعراف مدخل بحث، این مدخلا رو همه اینا که تفسیر میکنن صرف نظر میکنن از خود بهش شروع میکنن. گفتم خدا میگه که در زمین این کار رو میکنیم، حالا شما تو زمین میذاریم. تو سوره اعراف نیا کنید، ببین اولش اینه، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اون مکناکم فی الارض هیچ ربطی به این نداره، اگه بدونیم که اونجا هم این جالون فی الارض خلیفه است. میگه مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش. لکم فیها معایش، معایش یعنی چی؟
معیشت، زندگی.
جمع معیشت، معیشت یعنی چی؟
زندگی.
زندگی یعنی چی؟ یعنی چی زندگی؟ یعنی حیات طیبه. معایش درست زندگی، اما زندگی به معنی حیات که بعد بریم سری تو افق حیات طیبه نیست. چی؟
بس اخلاقش
نمیخوام اخلاقی نیست، میخوام اولی کلماتو بزنیم کنار هم. معایش از چی میاد؟
زندگی طبیعی.
آه زندگی طبیعی از چی میاد؟ مادش یه
عیش.
عیش کجا بکار بزنیم؟ حالا ولی که الان عیش رو نوش میکنیم، نوششو ولش کنیم، فقط عیششو بگیریم. این عیش آشه یعنی چی؟ یعنی زندگی اینجوری. معایش یعنی چی؟ چی؟ خب برای شما چی گذاشتیم؟ بچه جعلنا لکم فیها المعیشه. چرا گفت المعیشه؟ گفت معایش. فرق داره یا نداره؟ فرق داره دیگه. المعایش با معایش جمع معیشه است. ها شما برید تو افق حیوان چی از در میاد؟ حیوان ها معایش دارن یا معیشت؟ چرا؟ شما تو هر حیوانی برید یه معیشت بیشتر نداره. شما بگو موریانه ها که خیلی زندگی بیشتر دیگه دارن، چند وقت پیشن به این باغچه ما هجوم آوردن. موریانه ها در موریانه تحریک عجب تو بوجود هست، یعنی خیلی زندگی پیچیده ای دارن. آپارتمان 10 متری درست میکنن. اینا حالا تو خونه ما یه درختی رو گل گرفتن، کامل گری از پایین تا بالاشو گل گرفتن. خیلی جالب بود، چند روزه هم گل گرفتن ها، یعنی من زدم خراش کردم 3 روز بعد کاملا تعمیرش کردم. خیلی چیز بود. حالا این تکنولوژی پیشرفته یه معیشت بیشتر نداره. شما یه جای موریانه عالم رو شناسایی کنید چی کار میشه کرد، میان به من میگن میگن این موریانه هم همون بلا سرشون بیاد، این سم فلان داره، این سم هم اینجوری عمل میکنه. اون حالا فقط کشتنشون نه، هر برنامه زندگیشون شما میری یک اینترنت جستجو میکنی برنامه زندگی موریانه ها رو فهمیدید دیگه، برنامه زندگی موریانه ها رو فهمیدید، تموم شد. البته چند جور موریانه داریم، حالا ما که خبردار شدیم، این موریانه که حالا موریانه خاک بهش میگن که اومد خونه ما، این موریانه خاک اومد، این زندگیش این است، تموم شد. انسان چی؟ نری تو افق معنویت، تو خوردن انسان ها چند جور معیشت دارن، تو لباس انسان ها چند جور معیشت دارن، توی همین ازدواج انسان ها چقدر معیشت دارن، انسان ها معایش دارن تو همین افق زمینشون. معایش دارن یعنی چی؟ یعنی تنوع فرهنگی دارن. یعنی تنوع فرهنگی رو خدا به رسمیت شناخته یا منکرشه؟ در حالی که ما همیشه منکرش. دقت کردید ادبیات ما انقدر وحدت گراییم، فکر می‌کنیم اینا نگاه توحیدیه. همه باید یکسان بشن عند الله. کی گفته؟ جعلنا لكم فیها معایش، البته عند الله یکی بشید. این نکته خیلی دقیقه. آقا تو صحبتش هست، هیچ کی دیگه من نمی‌تونم توجه کنم. ایشی بگه الگوی چیچه پیشرفت، جمله معروفشون الگوی اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی، چرا نمیگه الگوی اسلامی پیشرفت؟ مقتضیات فرهنگ های ملی. آه ملیگراست آقا رو هم دیگه ببین، آقا رو هم ملیگرا در اومد. دیدی ما فهم کردیم یا نه؟ این شو به دست فضای توضعی ببین غیر از این ازش در میارن ملیگرایی یا نه؟ ملیگرای خوب یا بده؟ چرا ایشون میگه خب آقا بگو الگوی اسلامی پیشرفت، ما برای لبنانیان میخوایم بدیم، برای شیعیان عراق هم میخوایم بدیم، برای میگه اسلامی ایرانی پیشرفت. یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی‌ها برتریم؟ اینو میخواد بگه؟ نه، یعنی معیشت با معیشت فرق میکنه. و این معیشت غیر از اسلامیت به معنای اون وحدتش، اگه بگیم اسلامیت حیث وحدتش که بنام اسلامیت حد حیث وحدت هم هست کثرتش، منتها تو فضای رایج ما این ملیته با این میاد که دو تا ذهن رو دو سمتش ببره. یعنی ما که میگیم اسلامیت ذهن میره سراغ فقط فقهش، که فقه هم ما کاملا یکسان برای همه جامعه میبینیم. بعد بر همین بعد حتما این که وایساد اینجا بگه آقا جون این فقه خالیش ده، فقه ایرانی. آ فقه هم مگه ایرانی غربی داره؟ داره دیگه، اگه فقه توری داره سنت گرواردا گوره اینا دیگه همش دعوا میشه، کلا ما هم تکفیر میشیم دیگه با این حرفایی که داریم میزنیم. ولی میخوام این کدها تو قرآن هست یا نه؟ و جعلنا مکناکم فی الارض، شما رو تو زمین مکنت دادیم، و جعلنا لکم فیها معایش، تو زمین برای شما معایش گذاشتیم. چون برای شما معایش گذاشتیم، حالا بحثی که جلسه بعد میرم، من داشتم این فکر میکردم که خب ما باید قبل انسانو بگیم. چرا قبل انسانو بگیم؟ برای که ظرفیت هایی که انسان میتونه شکوفا کنه رو براش توضیح بدیم. که ظرفیت تو ظرفیت ما توضیح من این بود دیگه، ظرفیت تو ظرفیت مادی نیست، ظرفیت های ماورایی داری الا ماشاءالله، درست؟ خب فد دنیاش که باید دنیا رو براش بگیم، این که سر جاش محفوظ داره میرسیم بهش. چرا بعدو بگیم؟ چرا باید بعد از دنیا رو براش بگیم؟ ها به چه دلیل بحث انسان بعد از دنیا چه ربطی فایده داره برای انسان شناسی؟ خب هدف دونستن چه فایده داره؟
ولی چون بیدونه بعد بیدونه چی؟ یعنی سیر که انسان میره باید
یه چیزی جلوش باشه که چی؟
هم راهش و هم چگونگیش و همش رو نازه
بون یعنی ظرفیت که قرار شکوفا کنه رو بدونه. یعنی شد اولی که اشکال معلومه. من خودم داشتم این فکر می‌کردم چرا این بحث غیر از اون بحثه؟ قرآن هم به قبل دنیای ما پرداخته، هم الا ماشاءالله به بعد دنیای پرداخته. چرا این دوتا بحث لازمه؟ سوال معلومه؟ یعنی شما اگه میگی مسئله این است که من می‌خوام ظرفیت‌ها رو بشناسانم که تو بدونی چه کار باید بکنی، هدفم هم همین شد دیگه، هدف رو بدونی که بدونی چه ظرفیتی رو می‌تونی شکوفا کنی، چیکار باید بکنی. من برداشت اینا که دارم میگم، من درآوردی دوباره میگم، من خودم برام، یعنی برداشت خودم دارم میگم، من برداشتم این است که به خاطر همین معایشه است، با به خاطر همین حالا توی بحث انسان به دنیا بیشتر توضیح میدم، به خاطر اینکه انسان با ورودش در دنیا عالمو چنان به هم میزنه که برگشتش درسته برگشتش اصلش همون مبدأشه، اما برگشتش با مبدأش خیلی فرق کرده. یعنی عالم بعد از ورود انسان در دنیا با عالم قبل از ورود انسان در دنیا فرق میکنه. ما این میگیم قوس نزول قوس صعود، قوس نزول قوس صعود شهید دیگه، اما این قوس صعوده خیلی خیلی فرق داره با قوس نزولش، ولی که به همونجا برمیگرده. یعنی یه مقدار از ظرفیت ها، ظرفیت قبل از وقوع اینو میشود پیشا انسانی شهر داد. یعنی همین بحثی که الان گفتم، همین یه ظرفیت ها ظرفیت بعد از وقوعه. یعنی شما باید اینجا انسان دیده باشی بعد بتونی آها اونجا هم یه خبری میشه، بعد اون خبره رو به ما میگن، قیامت رو شهر میدن که شما فهمی اینی که اینجاست چی شده، چجوری این شده. ببین چجوری این شده، یه بار این است که چه ظرفیتی داشت که تونست این بشه به نحو پیشینی، یه بار اینجا چیزی میبینی میگن این یه ابعاد. ببین مثال خیلی واضحش همون ازدواجه، تو ازدواج من پیادش بکنم، ازدواج توی انسان قبل از دنیا، قبل از دنیای چیز یعنی اون عالم ذر و اینها چیش رخ داد؟ فقط و فقط اصلش انت و زوجک. اما این زوجک چه ثمراتی براش مترتب میشه، چی کار میکنه برای انسان؟ اون بحثی که خانواده که من کلش مطرح کردم، ببینید خانواده یه حقیقت خاصیه، اونجا فقط کلیدشو گفت که حواستون باشه این فهم میکنه با بقیه چیزا. حالا که فرق کرد تو آخرت شاید بدونی که یه یوم یفر المرء من اخیه داریم، یه هم بعض واجب فی ضلال علیه متکئون هم داریم. پس یه ازدواجی هست که به حقیقت ازدواج منجر میشه و ثمره داره، ثمرش تا حدی که این مطالبی که الان هم که الان شبهه است برای افراد چی ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم. آقا چه گناهی کرده اون بچه که پدرش آدم بدی بوده بعد سر بچهش میاد؟ این اشکال داریم دیگه تو ذهن تو احادیث که آیه قرآن داریم، احادیث هم که پره، اگه شما کار بدی بکنید بلاش سر بچه‌تون میاد. خب به بچه من چه ربطی داره؟ بلاش سر خودم بیارن. نه به بچه ربط داره. خب بعد اینو شما بذار کنار، والذین آمنوا و تبعتهم به ایمان الحق نابهم ذریتهم. یعنی این ارتباط شما با بچه‌هاتون ارتباط واقعیه، این ارتباطی که تو اون عالم منعکس میشه، فقط فقط قرار دادی نیست که من خواستم بگم، چون ارتباط واقعی هم خوبیت میرسه هم بدیت میرسه. خب چرا میرسه؟ به خاطری که شما توی جامعه زندگی میکنی اثر داره میگیره از هم. چرا وقتی که از جامعه بدن و به خاطر جامعه بد عذاب نازل میشه نمیگی چرا اینجوری شد؟ این ارتباطات، ارتباطات واقعی تو بستر واقعیت، چون تو بستر واقعیته کار خوب بکنی میذاره. حالا خدا به اون ظلم میکنه؟ نه. آیا الان که من تو این جامعه هستم به من ظلم شده تا اون که تو اون یکی جامعه است؟ هر چی شما اینجا میگی اونجا هم بگو. حرف معلومه؟ یعنی شما الان ببین این شبهاتی که ما داریم، چرا خدا من اینجا گذاشت اونجا نذاشت؟ هر چی اینجا میگی اونجا بگو که چرا این بچه من شد اون بچه اون یکی شد. ارتباطات واقعیه، تو این ارتباطات واقعی خدا حواسش هست که اگه تو اینجا گوشته با امکانات خودت مؤاخذش میکنه، اونجا هم اگه اون به خاطر پدرت این بلا سرت اومد تو رو متناسب با اون بلا برای تو امتحانه، بلا فقط و فقط ضربه نیست، و تو هم تو اون امتحان اگه موفق بشی تو میتونی رشدی بکنی که اون یکی نمیتونه بکنه. همین پاسخا رو میتونی اینجا مطرح بکنیم. ولی شما این ازدواج که اونجا رخ داد اینجا شروع میکنه بحث پیدا کردن. اون مسکن که اسکن انت و زوجک، بیا بازش کن ببین مسکن چه خبره تو اون درک. بعد این مسکنه مسکنه یا نیست؟ خونه های بهشتی واقعا بحث مفصل داره یا نداره؟ اگه بحث داره نسبتی داره به خونه های دنیوی؟ یا قرار این خونه ها سمبولی بشه برای این خونه ها؟ یعنی شما میتونی معماری اسلامی توش در بیاری؟ یعنی که دارم میگم تا به جوک دیگه داره شبیه میشه. ولی خب یعنی چرا؟ چون ذهنیت ما اصلا نمیخوره. اصلا ما مسکن رو کلا دنیوی تعریف کردیم. تو مسکن دنیوی شد هیچ افقی نمیدونیم توی طراحی مسکن. نمی فقط دارم دد علامت سوال مطرح میکنم و نمیخوام بگم لزوما اینجوری هست، ولی میخوام بگم که این افق داره افق آخرت رو باز میکنه که آخرت ادامه افق اینه. خب اگه این باید باز بشه بحث پیدا کنیم که ما بفهمیم که اون ظرفیت شکوفا شدنش چه بسترهایی داره، چه واقعیت ایجاد میکنه، چه گونه هایی هست، که اون گونه ها رو بدونیم وقت میتونیم اینجا اونو تدبیر کنیم.
مثلا
نازل اون بعد ما میتونیم،
یعنی
چون
یه چیزی که بعد خواهد آمد مثلا برای الانمون
مثلا متوجه نمیشم غیر از همون ظرفیت انسانی که در
تو بودیم.
یعنی این ظرفیته به اجمال این طرف
اونجا این ظرفیت بس پیدا کرده بشه تفصیلی، تفصیلی که دیگه ظرفیت است. ببینید تو اینجا شما تو قبل دنیا، این برداشت من ها، دوباره نمیخوام سکار. تو قبل دنیا ما تلقیمون تو مجردات کاملا جنس تلقی قبل دنیاییه. اون نکته مهمش هم این معایشه. ببینید حالا این نکتهشو بگم. حتی شب قبل عالمی رو نگفتم برای شما جلسه اول، این تا قبل از وارد وقتی انسان بشیم. ببینید این رب العالمین هم به این گره میخوره، این معایش هم به این گره میخوره. انسان حالا اینجوری در واقع تو انسان در دنیا باید بیشتر بحث بکنم. حالا شما سوال کردید بگم اینو، انسان به خاطری که اختیار داره چیکار میکنه؟ این عجیب ترین کاری که خدا تو عالم کرده. چیکار میکنه؟ این است که سیری که طبیعتاً باید میرفت را نمیرود. خب سیری که طبیعت هم باید میره میدونه نره دیگه، یعنی حیوان اون طبیعتش هر جا میبردش میره. یعنی اگه انسان اختیار داره از طبیعتش خارج نمیشه. یعنی حیوان اختیار تو خوردن داره، گرسنه‌ش میشه میخوره، اما انسان وقتی اختیار داره گرسنه کامل هم میشه نمیخوره اگه بخواد نخوره. روزه گره اینا گفتم دیگه قبل. خب حالا وقتی سیر طبیعیش رو نمیره چیکار میکنه؟ جهان جدید ایجاد میکنه. یعنی میخوام وارد این بحثا نشم، مجبورم وارد بشم. کفریات دیگه نمیگه کانه کفریات، این تو فضای فلسفه اسلامی حرف من مقوله کفریات. البته اینا بیشتر مربوط میشه به بحث انسان به دنیا، اونجا بازش بعد بکنیم. تا حالا الان همینجا بگمش. ببینید من برداشتم اینه که علامه طباطبایی تو مسئله اعتباریات با اینو گفتم یا نه که مدل رایج در فلسفه اسلامی رو کنار گذاشته، نگفتم اینو؟ علامه طباطبایی میاد میگه که ببینید توی فضای رایج فلسفه اسلامی میگن صدور فعل از انسان چگونه است؟ تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل. بس نگفته بوده؟ معلومه این حرف دیگه. شما بخوای چجوری یک کار از انسان سر میزنه، میگن اول تصورش میکنی، این قضا رو میبینی، بعد تصدیق میکنی قضا برای من خوبه، بعد همین که قضا خوبه میلت پیدا میشه، شوقی پیدا میشه، بعد این قضا خیلی خوشمزه، این شوق میره بالا، انقدر میره بالا که به تصمیم میرسه، اراده میرسه، میری قضا رو برمیداری میخوری. این یه سیر کاملا علی رایجه. اما الان آدم تا میاد این وسط اعتبار باز کنه، میگه اگر این شوق مؤکد شد من اعتبار نکنم اراده نمی کنم. اعتبار مال انسانه به این معنا، یعنی شما خیلی دلت میخواد باید بخورم و باید برای خود اعتبار کنی، اگر این اعتبار نکنی نمیری بخوری. برای همین ممکنه شوق مؤکد شده میگه نباید بخورم باقید یه روزم، چون نباید اعتبار کردی این شوق نمیتونه شما رو برای سمت عمل. معلومه این حرف؟ خب حالا تو این فضا اگر موجودی با موجودات عالم بدون اعتبار باشن به این معنا، نظام عالم از اول عالم تا آخر عالم معلومه. یعنی شما اول عالم وایسا بگو آخر عالم چی میشه، فقط بعد علمت کامل باشه. معلومه دیگه. چرا؟ چون شما میتونید تمام سلسله علل رو اینجوری تا آخر عالم ببینید. حیوانا چیکار میکنن؟ یعنی شما انسان رو از عالم فصل کن بگو تا آخر عالم چی میشه، میتونی توضیح بدی به همون نظر داروین، بگو چجوری عالم میره جلو، چی میشه، چه رخ میده، تا آخر عالم میتونی بگی. برای این جهان تا قبل از اینکه آدم توش وارد بشه این کره زمین زندگی خودش رو میکرد. اما وقتی که این اعتبار اومد که اعتبار دیگه صرفا تابع واقعیت نیست، تابع هزار تا عنصر از جمله وهم و از جمله شیطنت و هم اینجور چیزا، این اومدش شما میتونی پیش بینی کنی رفتار بعدی رو. این دعوای تفسیریاست با پوزیتیویستا. پوزیتیویستا میگفتن که تحلیل رفتار کاملا علیه، ما علت ها رو شناسایی میکنیم میتونیم پیش بینی کنیم. تفسیری هم میگفتن شما معنا در فعل اشراب میکنید، چون معنا اشراب میکنید هر لحظه ممکنه معنا جدید بذارید، برای همین شما نمیتونید بگی اگه این کار شد حتما بعدش این میشه. این تبار شناسی فکنم گفتم اینا رو بهتون نگفتم؟ تبار شناسی فکنم تو این فضا تبار شناسی برای ما نامعقوله. ما میگیم تبار شناسی یعنی سلسله علل قبلی و برو، و تو فوکو تبارشناسیش از این شاخ به اون شاخ رفتنه. میگیم که نشد تبارشناسی. تبارشناسیش رو این فرق حرفه. میگه شما نیا کن، شما نمیتونی بری جلو ولی میتونی بری عقب. یعنی چی؟ یعنی شما این کار رو میبینی ایکس رو الان رخ داده، ببین این چرا
این آقای الف ایکس ازش در زد، این یه اراده ای کرد، اما ارادهش تو نظام علی نبود که شما اینجور تا آخر برید جلو. از این برو ببین این چی کاری رخ داد رو این، ممکنه یکیشون علته باشه، ممکنه یه عامل دیگه بوده، این اومد تو ذهن این به جای که این مسیر رو اینوری ببره تصمیم گرفته اینوری ببره. بعد شما میرید سراغ این ب، میکش میکنی این ب چی بود، بعد میبینید ب اینجوری نیومد پایین، این یکی رفت اومد پایین، چون هر مرحله که میخواد بره کار بعدی یه اراده میاد. در این تبارشناسی فوکو ردیابی گذشته است نه به نحو علی، به نحو خط خطی. معلوم شد؟ این حرفه که من بنظرم حرف قابل دفاعیه. وبر هم همینطور که البته کشور ما وبر خوب شرح نمیده. وبر هم میگه من میتونم بشناسم، نمیتونم تبیین کنم. شناخت ممکنه الان تبیین ممکنه. شناخت چرا ممکنه؟ چون اراده ها داره دائما وارد کار میشه. خب اگه حرفو بگیرید یعنی دائما ما داریم جهان رو عوض میکنیم. یعنی جهان به جای که سیر، یعنی شما حالا دیگه نمیتونی پیش بینی کنی. تا این مفهوم بدا چقدر قشنگ تو این فضا وارد میشه. بعد اشکالی که تو فضای ما متدینا پیش میاد اینه که ما خدا نمیدونه همه چی رو، همه چی از قبل معلومه یا معلوم نیست. معلومه، یعنی وقت ما تا میگیم معلوم چی ذهنم میاد، میگیم یعنی از اول عالم تا آخر عالم اینجوری معلومه، تو ذهن ما معلوم بودن اینجوری ممکنه. بعد میگیم بدا یعنی چی؟ بدا که نمیشه باشه، بدا میدونید دیگه، بدا تو بحثی نشدید بدا رو چیه دیگه احتمال هست ها؟ بدا حاصل شد، یعنی در گویی در اراده خدا تغییر حاصل شد، قرار بود این ماره این آدم ها نیش بزنه، بدا رخ داد نیش نزد. داستان معروف دیگه از عیسی اومد گفت این فردا میمیره، اومد نه نمورده، بعد چیکار کردی؟ گفت دیروز یه گدایی رد شد صدقه دادم بهش. بعد پس علم هست عیسی اشتباه بود یا علم خدا اشتباه بود یا چی اشتباه بود تو این وسط؟ بعدا از بحث سنگینی کلی هم اهل سنت ما رو مسخره میکنن که اینا مدرد خدا جاهله. اما بعدا یعنی که شما این علم، حالا این علم پیچیدگیش اینه دیگه، تمام این مسیر اینجوری پیش بینی نیست، برای شما معصوم هم باشی ممکنه بعدا رخ بده. بعدا رخ داد یعنی از محاسبه تو خارجه، اما محاسبه تو خارجه از محاسبه خدا خارجه یا نه؟ او خارجی چه تصویری داره؟ من به نظرم فقط با تصویر لایبنیتسی میشه این حلش کرد، تو فضای ما حل نمیشه. لایبنیتس بس جهانای ممکن داره، تو بس جهانای ممکن برداشت من اونجوری میشه. حالا من بذار بعد سراغ این بحثام همراه هم قاطی نکنم. خب تا قبل از اینکه انسان در عالم وارد بشه یه عالم بیشتر نداشتیم، این عالم همین عالمه بود. عالم یعنی چی؟ یعنی روابطی که بین اشیاء هست و همه چیز با هم دیگه اش دیگه. یعنی شما یه عالم داشت اولش نگاه میکردی تا آخر عالم میتونستی بگی اگه علم کامل داشتی، اما وقتی که انسان وارد شد هر لحظه با هر اراده هر نفری داره یه عالم دیگه پیدا میشه. یعنی جهان میتونه اینجوری بره، من اراده کنم اینوری بره، میشه نمیشه؟ یعنی هر کاری که ما داریم میکنیم داریم جهان عوض میکنیم دیگه. کار من رو تمام کارهای عالم موثر یا نه؟ مثلا چون اثراتش کوچیکه غالبا ما ذکر نمیکنیم تو تاریخ، ولی بعضی وقتا ذکر میکنیم، میگیم فلان جا این کارو این آدم کرد مسیر تاریخ عوض شد. مسیر تاریخ میگیم عوض شد، چرا عوض شد؟ چون ما انتظار داشتیم چون سقیفه مسیر تاریخ رو عوض کرد. چرا عوض کرد؟ چون انتظار داشتیم تاریخ اینوری بره، سقیفه اینوری بود. میگیم کربلا مسیر تاریخ رو عوض کرد. چرا؟ چون انتظار داشتیم مسیر اینوری بره، اینوری رفت. این عوض کردن اینه دیگه معناش. یعنی انتظار شما رو به هم میزنه. کی به هم زد؟ یک اراده، یک تصمیم. تصمیمی که توی فضای قبلی پیش بینی توالت عادی رخ نمیشد، رخ نمیداد. خب حالا رفتن سراغ این
رب
العالم، میدونم این رب العالم، اون وقت نکته مهم تر خدا شناسی که خدا رب العالمینه، نه فقط رب العالم، یعنی تمام عوالم ما زیر ربوبیت خدا، ربوبیت خدا خارج نیست. نکته ایش اون تا معایش محاسب بگم، چون انسان اینجوریه معایش داره، چون معایش داره بی نهایت جهان تولید میکنه، چون بی‌نهایت جهان تولید میکنه وضعیت آخر با وضعیت اول فرق میکنه، ولی که خدای رب العالمین تو کلش حاکمه. یعنی شما قوس نزول یه عالم دارید، یه فرشتگان دارید، یه مجردات دارید، یه چیز همین فیکس دارن میرن برای خودشون. آدم میاد تو عالم، وقتی آدم میاد تو عالم یه عالم عالم پیدا میشه، تا حدی که نه فقط خود انسان ها، ابلیس هم از فرشته ها در میاد دیره این بر نظام عالم به هم میزنه. آدم چی کار میکنه؟ از جنس کار خدا میکنه. خدا چی کار میکنه؟ خدا عالم تولید میکرد، این خلیفهش هم عالم داره تولید میکنه. خب عالم تولید شد، قیامت چیه؟ قیامت شرح عالم های تولید شده است.
برای همینه که شما نمیتونی با ظرفیت اولی همه چی رو بفهمی. ظرفیت اولی فقط ذهنتو باز میکنه که بدونی انسان رو نیم توی این افق تحلیلش کنیم. اما حالا چجوری میشه تحلیلش کرد؟ اون ظرفیت آخری هی بعد ازش استفاده کنید، هی بگه نگاه کن این عالم ها اینجوری شد، نگاه کن اینجوریه، حق و باطل اینجوریه، واقعیت ها اینجوریه، خانواده شکل گرفت یا نگرفت، نمیدونم خانه هست یا نیست، خانه ها تنوع داره یا نداره، عناصر مختلف چیه، هی مرتب اینجا داره بحث پیدا میکنه که نشون میده اینی که اینجا داشتیم چی؟
عالم بعدی ما نتیجه
است. نتیجه یعنی واقعیتی که تو این اعتبارات ما رقم خورد که ما فکر میکنیم من پیروز شدم، اونجا معلوم میشه که او یکی پیروز شد.
یعنی
پیش نگری با آدم میده دیگه. یعنی عمر تو این تحولی که رخ داد، تطوری که رخ داد. یعنی الان ما میگیم یزید پیروز شد یا امام حسین، میگیم یزید. اما کسی که اون عالمو میدونه، میدونه که امام حسین همینجا هم پیروز شده. یه بار شما با گذر تاریخ متوجه میشی، یه بار از اول متوجهی چون قیامت خبر داری ازش. میگه آقا این جریانی که مثلا جریان داعش به سرانجام میرسه، نه شما با قاعدت میگی به سرانجام نخواهد رسید. چرا نخواهد رسید؟ چون آخر عالمو خبر داری. اطلاعات شما گفتن در روی اونجا. ما میتونیم مرتب اینجا تحلیل بکنیم با وضعیت اجتماعی رو. این کار به نتیجه سادهش نمیاد، کاری. چرا اولیاء الله مثلا آقا پیشبینی های اجتماعی میکنن درست در میاد؟ خب یکیش که الهام میشه بهشون، این سرجش معلوم. اما فقط الهام به معنی بی‌ضابطه است یا نه این نگاه دینی داره بهشون الهام میکنه، داره تحلیل میده بهشون، داره توان جامعه شناسی بهشون میده. همین حرف من این بود، این حرفی که دارم میزنم نمیخوام حرف بزنم برای خودمون که بدونیم که ما آدمای خوبی هستیم، حرف بزنیم که به درد جامعه شناسی، به درد علوم اجتماعی بخوره. ما تو فضای علوم اجتماعی تحلیل استفاده کنیم. برای این دو جا رو باید بدونیم، یکی قبل دنیا، یکی خود دنیا چی داره رخ میده، یکی هم بعد دنیا. بعد دنیا با قبل دنیا فهم کنه. قبل دنیا به ما میگه که آقا ظرفیت ها رو به قول امروز پیش فرض های تحلیلتون رو تغییر بدید. بعد دنیا میگه نیا کن پیش فرض رو تغییر داده، این عرصه ها داره رخ میده، این واقعیت است، این واقعیت است، این واقعیت است که شما نمیدونستید. خب ببخشید وقتم بحثم طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله.